ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
سلام به همگی، امروز کلی منبع جالب در مورد یه سرور خیلی خاص به دستمون رسیده. سرور HPE ProLiant ML10+.
سلام.
میخواییم با هم یه بررسی عمیق و کاربردی داشته باشیم روی این دستگاه. ببینید، وقتی میگیم سرور، معمولاً یه اتاق سرد و پر از قفسه‌های فلزی میاد تو ذهن آدم.
آها، با کلی چراغ چشمک زن.
دقیقاً، ولی این یکی انگار داستانش فرق داره. هدفمون اینه که بفهمیم این دستگاه واقعاً به درد چه کسب و کاری میخوره و چرا اصلا باید بهش فکر کرد.
دقیقاً، یعنی نمیخوایم فقط بیایم مشخصات فنی رو ردیف کنیم، نه. میخوایم ببینیم این جعبه فلزی چطور میتونه برای یک کسب و کار کوچیک یا متوسط یه سرمایه گذاری استراتژیک باشه.
درسته.
و به اون سوال اصلی جواب بدیم. چرا یه شرکت به جای اینکه بره قوی ترین کامپیوتر رومیزی بازار رو بخره، باید بیاد سراغ چیزی مثل ML10؟ تفاوت واقعیش کجاست؟
عالیه. خب، اولین چیزی که توی این منابع به چشم میخوره ظاهرشه. نوشته این یه سرور تاور یا ایستاده است. یعنی قیافه‌اش شبیه یه کیس کامپیوتر معمولیه.
بله.
کتی طراحی شده که اون اتاق سرد و پر سر و صدا رو نداره.
دقیقاً زدی به هدف. سری ML که مخفف مودولر لاین هست، دقیقاً برای همین محیطا ساخته شده. شما این سرور رو میتونی گوشه دفتر کارت، زیر میز یا حتی توی کمد کوچیک بذاری.
پس خیلی سر و صدا نداره؟
نه، اصلاً. خیلی کم صداتر از سرورهای رکمانت سری DL که برای دیتا سنتر طراحی شدن. دسترسی به قطعات داخلیش هم خیلی ساده تره. انگار داری در یک کیس کامپیوتر رو باز میکنی.
آها.
در واقع این سرور یه جوایی پل هوشمندانه است بین دنیای کامپیوترهای قدرتمند رومیزی و دنیای سرورهای غول‌پیکر دیتا سنتری.
پس جایگاهش مشخص شد. یه ابزار حرفه‌ای برای محیط‌های غیر حرفه‌ای. خب توی منابع به این هم اشاره شده که این مدل Gen 10 Plus هست. این پلاس چقدر مهمه؟
سوال خوبیه.
یعنی اگه کسی مدل Gen 10 معمولی رو داشته باشه، چیز خیلی زیادی رو از دست داده؟
ببین، این پلاس یه ارتقای خیلی معنی داره. مثل تفاوت یه گوشی موبایل با نسخه پرو یا پلاس خودش. تمرکز اصلی HPE روی 3 چیز بوده. اول، پردازنده‌های جدیدتر.
خب.
یعنی نسل جدید اینتل زیان E2300 که هم بهینه‌ترن و هم قوی‌تر. دوم، پشتیبانی بومی از حافظه‌های فوق سریع NVMe که قبلاً به این راحتی ممکن نبود.
و سوم
که شاید از همه مهم‌تر باشه، تقویت امنیت در لایه سخت افزار. در واقع نسخه پلاس یه پاسخی به نیازهای امروزیه. نیازهایی مثل مجازی سازی و پردازش ابری که خب به کارایی و امنیت بالاتری نیاز دارن.
خب، بیا دقیقا همین پردازنده ها رو باز کنیم. منابع خیلی روی سری زیان E2300 مانور میدن. اما صبر کن، توی لیست قطعاتش گزینه پردازنده کور i3 هم هست که خیلی ارزون تره. برای یک کسب و کار کوچیک که هر ریال براش مهمه، چرا نباید سراغ همون گزینه بره؟ یعنی واقعا تفاوت عملکرد اینقدر زیاده که این هزینه اضافه رو توجیه کنه؟
این سوال فوق‌العاده‌ایه و دقیقاً میزنه به قلب ماجرا. تفاوت اصلی یه کلمه 3 حرفیه. ECC.
ECC.
پردازنده‌های زیان از حافظه‌های ECC یا Error Correcting Code پشتیبانی می‌کنن. اما کور i3 نه. حالا ECC یعنی چی؟ تصور کن حافظه رم شما مثل یه دفترچه یادداشت خیلی سریعه.
خب.
گاهی اوقات به خاطر نویز الکتریکی یا عوامل دیگه، یکی از بیت‌های اطلاعاتی توی این دفترچه اشتباه نوشته میشه. مثلا عدد 7 به 8 تبدیل میشه.
خب، این اتفاق توی کامپیوتر شخصی منم ممکنه بیفته. نهایتاً یه برنامه کرش میکنه، دوباره بازش میکنم، فاجعه به نظر نمیاد.
دقیقاً، نکته همینه. تو کامپیوتر شخصی این یه دردسر کوچیکه، اما تصور کن اون عدد 7 بخشی از یه رکورد مالی توی دیتابیس نرم‌افزار حسابداری شما باشه.
وای.
یا بخشی از فایل‌های حیاتی شرکت. یه خطای تکبیتی میتونه کل دیتابیس شما رو خراب کنه یا باعث بشه محاسبات مالی شما برای همیشه اشتباه ثبت بشه.
عجب.
حافظه ECC مثل یه ویراستار دقیق عمل میکنه که دائما این خطاها رو در لحظه پیدا و اصلاح میکنه. این قابلیت برای پایداری 24 ساعته و حفظ یک پارچگی داده ها حیاتیه. برای همینه که سرورها از زیان استفاده می کنن. این تفاوت بین یه ابزار حرفه‌ای و یه ابزار خانگیه.
پس ECC خیال ما را از بابت صحت و سلامت داده ها راحت می کنه. این یه لایه اطمینان خیلی مهمه. اما خب برای اینکه بتونیم کارهای جدیتری مثل مجازی سازی انجام بدیم، فقط صحت داده کافی نیست، به مقدار زیادی از این حافظه هم نیاز داریم. این سرور تو این زمینه چطوره؟
اینجا هم پیشرفت خوبی داشته. این سرور تا 128 گیگابایت رم DDR4 ECC رو پشتیبانی میکنه.
128 گیگ؟
بله. این ظرفیت به شما اجازه میده که به راحتی وارد دنیای مجازی سازی بشی. یعنی به جای اینکه 3 تا کامپیوتر فیزیکی جدا برای کارهای مختلف بخری،
آها،
میتونی روی همین یک دستگاه 3 یا 4 تا سرور مجازی مستقل اجرا کنی. مثلا یه ماشین مجازی برای کنترل کاربران شبکه یا همون دومین کنترلر، یکی برای نرم افزار حسابداری، یکی برای اشتراک گذاری فایل ها و شاید یکی هم برای یه وبسایت داخلی.
این یعنی صرفه‌جویی عظیم در هزینه برق و فضا.
دقیقاً.
بیا یه سناریوی واقعی رو تصور کنیم. فرض کن ساعت 10 شب روز تعطیله و یه کارمند زنگ میزنه که آقا نرم افزار حسابداری از کار افتاده. مدیر شرکت هم خونه است. در حالت عادی این یعنی فاجعه.
یعنی فاجعه، باید پاشی بری دفتر.
دقیقاً. باید کسی بره دفتر و سرور رو چک کنه. منابع شما به یه قابلیتی به اسم ایلو 5 اشاره می‌کنن که انگار برای حل همین مشکل ساخته شده.
دقیقاً. ایلو یا Integrated Lights Out جادوی سرورهای HPE است. این در واقع یه کامپیوتر خیلی کوچیک و کاملاً مستقله که روی مادربرد خود سرور قرار داره.
یه کامپیوتر روی کامپیوتر؟
آره، دقیقاً. پردازنده رم و کارت شبکه مخصوص به خودش رو داره. نکته کلیدی اینه که ILO همیشه روشنه. حتی وقتی خود سرور خاموشه یا سیستم عاملش بالا نمیاد.
عجب.
اون مدیر شرکت میتونه از خونه مرورگر وبش رو باز کنه، به آدرس IP مخصوص ILO وصل بشه و انگار که جلوی سرور نشسته.
یعنی میتونه سرور رو روشن یا خاموش کنه؟
خیلی بیشتر از اینها. میتونه سرور رو ریستارت کنه، وضعیت تمام قطعات سخت افزاری مثل دما، سرعت فنها و سلامت هاردها رو ببینه.
همه چیز رو؟
بله. و حتی صفحه نمایش سرور رو به صورت زنده روی کامپیوتر خودش ببینه و از راه دور روش ویندوز یا لینوکس نصب کنه. این فقط یه قابلیت فنی نیست. این یعنی پس گرفتن زمان و آرامش خیال.
این قابلیت ایلو واقعا قدرتمنده. اما کار کردن باهاش برای مدیر کسب و کار که تخصص فنی عمیق نداره پیچیده نیست یا واقعا در حد باز کردن یه صفحه وب و کلیک کردن روی چند تا دکمه ساده شده؟
سوال خوبیه. نسخه های قدیمی تر ایلو یکم پیچیده تر بودن، اما ایلو 5 یه رابط کاربری کاملا گرافیکی و مدرن داره. کارهای اصلی مثل ریستارت کردن یا چک کردن وضعیت سلامت واقعا با چند کلیک ساده انجام میشه.
پس کاربر پسنده.
بله. البته قابلیت های خیلی پیشرفته ای هم داره که شاید نیاز به دانش فنی داشته باشه، اما برای 90% کارهای روزمره بسیار کاربر پسند طراحی شده.
خیلی خوب، این از مدیریت از راه دور. حالا بریم سراغ یکی از بزرگترین ترس‌های هر مدیری، امنیت. اینکه یه هکر یا ویروس بتونه کنترل سیستم‌ها را در پایین‌ترین سطح ممکن به دست بگیره.
بله، روت کیت‌ها.
منابع شما به یه راه حل خیلی جالب به اسم سیلیکون روت آف تراست یا ریشه اعتماد سیلیونی اشاره می‌کنن که انگار از خود کارخونه جلوی این اتفاق رو می‌گیره. این مفهوم دقیقاً یعنی چی؟
این یکی از عمیق‌ترین و هوشمندانه‌ترین لایه‌های امنیتی تو دنیای سرورهاست. ببین، اولین کدی که موقع روشن شدن هر کامپیوتری اجرا میشه، فرمور اونه. بعد افسرهای خیلی خطرناک بهشون روت کیت میگن، سعی میکنن خودشون رو جای این فرمور جا بزنن تا قبل از سیستم عامل و آنتی ویروس اجرا بشن و کاملاً مخفی بمونن.
و دیگه هیچ جوره نمیشه پیداشون کرد.
دقیقاً. کاری که HP کرده اینه که یه اثر انگشت دیجیتالی از فرمور اصلی و سالم رو روی خود چیپ سیلیکونی هک کرده. این اثر انگشت غیر قابل تغییره.
یعنی مثل دی ان ای سخت افزار میمونه؟
بهترین تشبیه همینه. هر بار که شما دکمه پاور سرور رو میزنی، سرور قبل از هر کاری فرمور موجود رو با اون دی ان ای یا اثر انگشت سیلیکونی مقایسه میکنه.
آها.
اگه حتی یه بیت از فرمور توسط هکر دستکاری شده باشه، تطابق پیدا نمیکنه و سرور اصلا بوت نمیشه و به حالت بازیابی امن میره. این یعنی جلوی خطرناکترین نوع حملات رو از مبدا میگیره. امنیت از خود سخت افزار شروع میشه، نه فقط از نرم افزار.
وقتی این امنیت سخت افزاری محکم و مدیریت از راه دور رو کنار هم میذاریم، یه پلتفرم خیلی قابل اعتماد به وجود میاد. حالا بیا این پلتفرم رو به دنیای واقعی ببریم. منابع شما به چند سناریو مشخص اشاره کرده که این سرور تو اونها میدرخشه.
بله، اولین و رایج‌ترین سناریو استفاده از این دستگاه به عنوان یه فایل سرور سازمانی است. یعنی یه مخزن مرکزی و امن برای تمام فایل‌های شرکت.
مثل یه گاف صندوق دیجیتال.
دقیقاً، با استفاده از هارد دیسک‌های ظرفیت بالا و پیکربندی رید که یه روش هوشمندانه برای محافظت از داده هاست، حتی اگه یکی از هاردها بسوزه، اطلاعات شما از بین نمیره.
که این برای هر شرکتی که با حجم زیادی از اسناد و قراردادها سر و کار داره، حیاتیه. مورد بعدی فکر کنم برای خیلی از کسب و کارهای ایرانی آشنا باشه. سرور نرم افزارهای مالی.
دقیقاً. سناریوی دوم سرور حسابداری و ERP هست. نرم افزارهایی مثل سپیدار، هولو یا راهکاران به شدت به سرعت دسترسی به دیتابیس وابسته هستند. کندی این نرم افزارها معمولاً به خاطر ضعف در بخش ذخیره سازیه.
درسته.
منابع تعقیب دارن که با استفاده از حافظه‌های پرسرعت SSD یا NVMe تو این سرور میتونید مطمئن باشید که نرم افزار حسابداری شما همیشه با بالاترین سرعت کار میکنه و کارمندان معطل نمیمونن.
و سناریوی مجازی سازی که قبلا هم بهش اشاره کردیم و به نظر میاد یکی از بهترین استفاده ها از این دستگاه باشه.
بله، سناریوی سوم مجازی سازی سبک است. همونطور که گفتیم با 64 یا 128 گیگ رم میتونید هزینه های سخت افزاری رو به شدت کاهش بدید. و سناریوی چهارم که خیلی جالبه، استفاده از این سرور به عنوان سرور شعب هست.
سرور شعب یعنی چی؟
مثلا برای شعب بانک‌ها یا فروشگاه‌های زنجیره‌ای که هم فضای محدودی دارن و هم نیاز به عملکرد بی صدا. به خاطر طراحی تاور و مصرف برق پایین، این مدل برای چنین محیط‌های ایده‌آل عمل می‌کنه.
عالیه. این سناریوها تصویر رو خیلی روشن‌تر کرد. اما هنوز اون سوال اصلی باقیه. من میتونم برم یه کامپیوتر رومیزی خیلی خفن با آخرین نسل پردازنده و کلی رم بخرم که شاید حتی ارزون‌ترم در بیاد. چرا باید این سرور رو انتخاب کنم؟
راهنما یه مقایسه عالی انجام داده که جواب این سوال رو به خوبی میده. بذار یه داستان واقعی رو تعریف کنم که تو منابعم بهش اشاره شده. یه شرکت طراحی کوچک تمام پروژه ها و آرشیوشون رو روی یه کامپیوتر رومیزی خیلی قوی نگه می داشتن.
خب
یه آخر هفته پاور اون کامپیوتر می سوزه. چون قطعه جایگزینش یه قطعه مصرفی و غیر تجاری بود، 3 روز کامل طول کشید تا بتونن پاور مناسب رو پیدا و جایگزین کنن.
وای چه فاجعه ای، 3 روز تعطیلی کامل.
دقیقاً، اون شرکت 3 روز کامل فلج بود. اون 3 روز خسارتی به مراتب بیشتر از تفاوت قیمت بین اون کامپیوتر و یه سرور MLC رو بهشون زد.
پس تفاوت در قطعاته.
تفاوت در فلسفه طراحیه. کامپیوتر رومیزی برای 8 ساعت کار در روز طراحی شده، نه 24 ساعت در 7 روز هفته. پاور، فنها، مادربرد و هارداش برای این حجم از کار ساخته نشدن.
درسته.
اما مهمتر از اون، تمام چیزهایی که تا الان گفتیم رو نداره. رم ECC برای جلوگیری از خرابی داده نداره، مدیریت از راه دور حرفه‌ای مثل ILO برای مواقع بحرانی نداره و امنیت سخت افزاری در سطح فرمور رو هم نداره. شاید در ابتدا ارزون‌تر باشه، اما ریسک از دست دادن داده‌ها و توقف کسب و کار در بلند مدت بسیار بسیار بالاتره.
این مثال واقعا تاثیرگذار بود. در نهایت منابر به یه پیکربندی هوشمندانه هم به عنوان پیشنهاد اشاره کردن. نکات اصلیش چیه تا بشه بهترین کارایی رو با هزینه معقول گرفت؟
نکته کلیدی ایجاد تعادل و پرهیز از افراط و تفریطه. پیشنهاد منابع اینه که به جای قوی ترین پردازنده از یه مدل زیان متوسط مثل E2336 که 6 هسته داره و برای اکثر کارها کافیه استفاده کنید.
خب،
حداقل 32 گیگابایت رم ECC رو در نظر بگیرید که برای شروع مجازی سازی هم مناسبه و مهمتر از همه یه ترکیب ذخیره سازی هوشمند داشته باشید.
این ترکیب هوشمند شامل چه چیزهایی میشه؟
شامل 3 لایه میشه. اول، یه حافظه NVMe پرسرعت و کم حجم برای نصب سیستم عامل و ماشین‌های مجازی. این سرعت بوت و عملکرد کلی سیستم رو فوق‌العاده می‌کنه.
لایه دوم،
2 حافظه SSD با ظرفیت متوسط در حالت RAID 1، یعنی اطلاعات به صورت آینه‌ای روی هر دو نوشته میشه تا اگه یکی خراب شد اون یکی کار رو ادامه بده. این برای دیتابیس ها و داده های اصلیه
و برای آرشیو
و در نهایت 1 یا 2 هارددیسک معمولی با ظرفیت بالا برای آرشیو و بکاپ. این ترکیب بهترین کارایی، امنیت و هزینه رو در کنار هم قرار میده.
پس اگه بخوایم تمام این اطلاعات رو جمع‌بندی کنیم، به نظر میاد پیام اصلی این منابع در مورد سرور MLCD Geneten Plus کلمه تعادل باشه. این یه سرور واقعی سازمانیه، نه یه کامپیوتر تقویت شده.
دقیقاً.
از طرفی یه راهکار بیش از حد پیچیده و گرونم نیست. انگار دقیقاً برای اون کسب و کاری طراحی شده که داده‌هاش براش حیاتیه، به دنبال مدیریت حرفه‌ای و امنیت خاطره، اما بودجه و فضای یه دیتا سنتر بزرگ رو نداره.
دقیقاً. بهترین خلاصه امینه. این سرور برای کسب و کاریه که از مرحله امیدوارم اتفاقی نیفته عبور کرده و به مرحله میخوام برای آینده آماده باشم رسیده.
عالی.
و نکته پایانی اینه که خرید سرور یه سرمایه گذاری بلند مدت روی پایداری و امنیت کسب و کار شماست. این موضوع یه سوال مهم رو برای شما مطرح میکنه تا بهش فکر کنید. با توجه به چیزهایی که بررسی کردیم، بزرگترین ریسک پنهان در زیرساخت فعلی شما چیه؟ آیا نگران خرابی ناگهانی داده‌ها هستید؟ توقف سرویس‌ها در یه روز تعطیل یا ناتوانی در مدیریت سیستم‌ها تو مواقع بحرانی؟ این سرور دقیقاً برای پاسخ به همین ریسک‌ها طراحی شده.